سلام، حال شما؟ خوب هستین؟ ببخشید پیرو به صحبتی که فرمودین، نهونیم تماس بگیرین خدمتتون، نهونیم زنگ زده. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کردم که در خصوص بحث آیات اقتصادی قرآن گفتگو داریم. با توجه به اینکه روز بانکداری نزدیک هست، بفهمید که در نگاه اقتصادی قرآن بر چه اساس هستش و در واقع تو حالا چه جوری یه فرد میتونه بر اساس آیات قرآن حالا ثروتمند بشه یا بتونه کمک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اقتصاد و مال دارایی و مال و اینها با توجه به هدف آفرینش انسان جدای از بقیه مسائل نیست. یعنی چی که اصل هدف آفرینش تشکیل میده، مسئله اقتصاد و تعلیم تربیت و سیاست همه اینها در همون راستاست. بنابراین مادامی که اقتصاد اون مسیری که انسان برای رسیدن به کمال کمک میکنه و در اون مسیر قرار داره، اصلا باش مخالفتی نداره، بلکه اولویت در این میبینی که تولید و تولید ثروت تو جامعه زیاد بشه. یعنی بخوام در یه جمله بگیم، نظر قرآن و نظر اسلام اینه که درآمد هرچی بیشتر، تولید ثروت هرچی بیشتر، ولی مصرف هرچی کمتر و صرف جویی در مصرف هرچی بیشتر. یعنی سیاست اینه که تولید ثروت زیاد بشه ولی از اون طرف مصرف کم بشه، که ریخت و پاش و اسراف و تبذیر این چیزها که در اسلام حرامه به همین جهته که اونجا در واقع مصرف زیاده در حالی که باید مصرف کم بشه. پس سیاست کلی اسلام همینه، تولید ثروت رو اسلام باش مخالفت نداره. شنان که ائمه علیهم السلام میبینید که کار میکردن، کار تجاری میکردن، کار کشاورزی میکردن و تولید ثروت میکردن. چند میلیارد فقط از همون یک جا از در درآمد داشت که بتونه همه رو صرف فقرا میشد و خودش چیزی مصرف نمیکرد. به هر حال اینکه تولید ثروت بشه، بله اسلام طرفدارش هست. من تا اینجا چند تا نکته رو باید توجه کرد. یکی اینکه تولید ثروت از طریق حلال نه از طریق حرام، که طریق حرام در واقع انسان از مقصد جدا میکنه. اگه انسان بخواد درآمدش رو، ثروتش رو، اقتصادش با مبنای مثلا ربا باشه، خب طبعا از مسیر کمال پرت میشه. اما اگر از طریق حلال باشه، خب اشکال نداره. حدیث از امام صادق داریم که لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، یا کوف به وجهه و یقضی به دینه و یصل به رحمه. فرمود که خیری در کسی که دوست نداره که مال از راه حلال به دست بیاره نیست. یعنی باید انسان دوست داشت باشه که از راه حلال مال برسید، چون به وسیله مال میتونه آبرو خودشو حفظ کنه، میتونه بدهکاریاشو پرداخت کنه، میتونه صله رحم بکنه. پس خود مال میشه که وسیله که انسان میتونه خیلی از کارها خیر انجام بده. نباید بگیم که اسلام طرفدار مثلا فقر، طرفدار اینه که حالا ثروت نباشه، نه اینا غلطه. اما مالی که از طریق حلال به دست میاد، یک مطلب. مطلب بعد این که خب اسلام با ربا به شدت مخالفه. ما در قرآن فقط یه جا داریم که گفته فعلن و به حرب من الله و رسوله، اگر نمیخواد این کار ترک کنید اعلان جنگ با خدا پیامبر کنید. ده. اعلان جنگ با خدا پیامبر، اون هم رباست.
درسته.
اما معنای ربا چیه؟ چون خیلی اشتباه میکنن، خیال میکنن که مثلا کاری که بانک ها میکنن یا دیگر میکنن رباست. معنی ربا اینه که دو نوع ربا داریم در اسلام. یکی ربای تجاری یا ربای معاملی بهش میگن، که انسان جنسایی که با وزن و پیمانه سنجیده میشه، مثلا برنج که با وزن سنجیده میشه یا شیر با پیمانه سنجیده میشه، اینها رو بخواد به کم و زیاد معامله بکنه. مثلا 10 کیلو برنج ایرانی بده به جاش 15 کیلو برنج خارجی بگیره، این رباست و حرام و معامله باطل. یا مثلا 10 لیتر شیر گوسفندی بده مثلا 12 لیتر شیر گاو بگیره، یا مثلا 10 گرم طلای نو بده، 15 گرم مثلا طلای کهنه مستعمل بگیره. خب اینا لباس تو حرام است و این نوع ربا الان در جامعه ما خیلی معمول نیست، مگر شاید همین برنج که من عرض کردم یا اون طلا که میشه با دست معامله مشکل حل بشه، یعنی کسی میخواد معامله کنه طلاشو بفروشه معامله تموم بشه بعد هر مقداری که میخواد طلای نو بخره. یا مثلا کسی میخواد برنج خودشو بفروشه، برنج ایرانشو بفروشه و هر مقدار میخواد برنج غیر ایرانی بخره. اما نوع دوم ربا که معمول هست ربای قرضی بهش میگن، که کسی بخواد به کسی قرض بده شرط کنه که بیشتر از اونش میده پس بگیره. مثلا فرض کن 100 میلیون میده، به چه وقتی میخواد پس بگیره باید 101 میلیون پس بده. این رباست و حرام، فرق هم نمی کنه حالا این درصدش چقدر باشه، اون شرط چقدر باشه، ولی 1%، 1 در 1000، چون باید خیال میکنم تا 4% اشکال نداره. نه، 1% هم حرامه، 1 در 1000 هم حرامه، حتی اگر شرط کاری هم کنه اونم حرامه. مثلا بگیم من 100 میلیون به شما میدم ولی وقتی پس میدی باید علاوه بر 100 میلیون کفش منم واخت بزنی، این هم میشه حرام و ربا و همون فرزن و به هر دون من علاوه بر رسول شاملش میشه. حتی کار کوچک بی بعد از اینکه پول برگردن حتی باید برم یه صلوات هم بفرستی، این هم میشه حرام و ربا. این ربای دوم که قرضی باشه، خب این گاهی اتفاق میفته، طرف مثلا فرض کن بچش مریضه، ها درمان کنه بهش میاد به نفر که پول داره مراجعه میکنه، بگه مثلا 50 میلیون من بده من بچه ما درمان کنم، بگه باشه 50 میلیون میدم، بعدش وقتی میتونه پس بگیره مثلا 51 میلیون بده پس بگیره. این رواست و حرام است و بعضی از فقها گفتن که حتی اون طرف مالک اون وام هم نمیشه. یا مثلا کسی دیه بده کاره، خب داره میره زندان به پول دار مراجعه میکنه، میگه شما 100 میلیون من بدید که من زندان نرم، خانواده‌ام متلاشی میشه، میگه باشه 100 میلیون بهش من میدم ولی وقتی ما پس بدیم مثلا 101 میلیون بهت پس بدیم. خب این حرام است و رباست و اشکال داره. اما در اسلام ما عقودی داریم که کار تجارت رو بهتر از قرض راه میندازه، ربا هم نیست. من که دو مورد رو فقط به عنوان مثال میگم، این بحث بسیار مفصلی است که حالا باید بیشتر روش کار بشه. مثلا فرض عقود اسلامی بحث مضاربه هست، کسی سرمایه داره، پول داره، میخواد با این پول کار کنه، خودش نمیتونه کار کنه به هر دلیل، به یه نفر دیگه واگذار میکنه. مثلا فرض کن که یه بازاری مراجعه میکنه، میگه من 100 میلیون دارم، خودم نمیتونم کار کنم، رفتم سوال کردم تو بازار، دیدم که سرمایه تو بازار 30% درآمد داره، شما این 100 میلیون بگید باش کار کنید، از اون 30% درآمد نصفش مال من، نصفش مال شما، نصفش مال بازاری که داره کار میکنه، نصفش مال اون کسی که سرمایه گذاری کرد. خب این پول مثلا در ما 15%، این پول در سال 15% درآمد داره، یعنی مثلا کسی که 100 میلیون داده 115 میلیون بعد از یک سال میگیره، این ربا نیست، این اسمش مضاربه، این پول درآمد داره غیر از اون پوله قرض که درآمد نداره. اون کسی که میخواد بچه درمان کنه پول همون درمان رو هم نداره، فقط چه بس میخواد اضافه بده. اون کسی میخواد دیه بده، اون دیه دیگه درآمد نداره، اما این پولی که تو بازار داره کار میکنه درآمد داره. یا مثلا فرض کنید جوونی کار نداره، به سرمایه‌دار مراجعه میکنه، میگه شما پول بدید من یه ماشین بخرم، یه ماشین میخرم مثلا 100 میلیون، بین دو شهر کار میکنم، سوال کردم گفتم که برید تو شهر شما کار کنید، ماهی مثلا 10 میلیون درآمد دارید، این 10 میلیون نصف شما من، نصف مال شما، من هر ماه 10 میلیون به شما میدم، 5 میلیون قسط 100 میلیونش من وام دادی، 5 میلیون هم درآمد پولتون، بعد از 20 ماه اون سرمایه دار که 100 میلیون داره 200 میلیون بفنه، 100% سود کرده و اون جوان هم الان این ماشین دیده پاشه مال خودش و داره کار میکنه.
بله،
این اسمش ربا نیست. از این گونه عقود زیاد هست. یا مثلا بحث نقد و نسیه هست، من مثال بزنم، شما مراجعه میکنید میخواییم فرض کنید یخچال بخرید، مغازه به شما یخچال 10 میلیون میگه من کارمندم 10 میلیون نمیتونم یخچال بدم، میگه خیلی خوب 15 میلیون 10 تا قصه 1.5 میلیون شما 10 تا چک بده یخچال رو ببر. خب این اسمش نقد و نسیه هست، نقدش 10 میلیون نسیهش 15 میلیون. یه وقت بانک میاد این کار میکنه، به شما پول میده، میگه 10 میلیون من به شما میدم، وکیلی از طرف من با این 10 میلیون بری یه یخچال نقد بخری و وکیلی که اون یخچال رو خودتون بفروشی. شما الان یک یخچال رو دارید که از پول بانک خریدید و به خودتون فروختید، اون وقت اون 15 میلیون اون 1.5 میلیونی که در ماه باید به مغازه دار قسط میدادید اون به خود بانک قسط میدید، یعنی بانک اومده نشسته جای مغازه دار.
بله.
یه معامله نقدینگی اینجا رخ داده. خب اینجا ربا نیست. ولی اینکه 50% داره سود میگیره مثلا بانک. اما بحث نقدینگی هست. خلاصه از این عقود خیلی زیاد هست. مضاربه داریم، مساقات داریم، مزارعه داریم، جعاله داریم و انواع عقود دیگه ایشه. اونها اون پول درآمد داره، درآمدش تقسیم میشه بین مالک و بین کارگزار.
بله.
اینا قاطی میکنن بین این دوتا و اینها هم جدا بشن.
بله.
اینا هم نکته آخرم بگم که خب اون قانون بانکداری اسلامی که در اوائل انقلاب از مجلس گذشت و همه فقها اون قانون رو دیدند و خواندند و شورای نگهبان هم دیدند و همه تایید کردند. اون قانون اگر بخواد دقیقاً به همون شکلی که تصویب شده اجرا بشه، اون خلاف شرع مقدس نیست، این ربا توش نیست، اون قانون بانکداری اسلامی. منتها در عمل در اجرا خب درست اجرا نشده. مثلا فرض کنید که این نفر مراجعه کرده، وام گرفته برای که دامداری راه بندازه، این دامداری راه میده مثلا بعد از این 200 میلیون گرفته بعد از 6 ماه فرض کنید مثلا 50 میلیون سودش بود که نصفش رو بانک میگرفت نصفش رو خودش میگرفت. این پول رو برداشت رفته مثلا فرض کنید یه سفر اروپایی، رفته سر یه سفر مکه مثلا رفت. اون تخلف کرده، واسه مصاربه مثلا مضاربه انجام بده تخلف کرده و گاهی بانک تخلف کرده. اگر مثلا در مضاربه زیانی حاصل بشه، اگه شرط نکرده باشن زیان به مالک برمیگرده، شرط کرده باشن تابع شرطه. بانک مثلا به ما دیر کرد از افراد پول گرفته، خب اینش خلاف شرط. پس سه مطلب از هم جدا بشه: یک، قانون خلاف شرط نبود، شورای نگهبان تایید کرد، همه فقها همه مراجع هم تایید کردن. دو، مشتری ها تخلف میکردن از قانون، تخلف میکردن قانون اجرا نمیشد. و سه، گاهی بانک تخلف کرد. این سه مسئله باید از هم جدا بشه و یعنی اون قانون قانون بدی نبود. حالا الان که باید یه قانون جدیدی ظاهرا تو مجلس داره تصویب میشه.
بله. و چه آیاتی در قرآن به بحث اقتصاد اشاره شده؟
آیات فراوان هست. یه دست از آزادی به همین رباست که در سنه واقعی بقره اومده.
بله.
لا تقرده و از آف هم مضاف. چند تا آیات هم تو سوره بقره پس سوره دیگه قرآن هم داریم. یک دست از آیات داریم این که لا تقرده اموالکم بینکم بالباطل، همین که مثلا فرض کن که تو واقع غیر مشروع بخوام ثروتی به دست بیارم. و یک دست از آیات هم این که شما مال پرست نباشید، مثلا فرض کنید که نما انبار کن و اولاد کن فتنه، مثلا یا این که الحاکم و تکاثر حتی زورتون نقا تکاثر، نمید دنبال جمع آوری ثروت بی حد بودن. یا این که اونجا که میفهمد الازم یک نزون از ذهب و الفزه، کسانی که حالا اون رو هم انباشتی میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن. از این دست هم آیات علاوان هست. جمع آیات خیلی زیاده که باید جمع بشه، شاید یک کتاب بشه، یک جلد کتاب بشه.
بحب.
اما در همین سن احتشار محبه بود من از کردم.
بله، خیلی ممنون. و نکته پایانی و صحبتی که سوالی که من نپرسیدم و بعد بیان بشم بفرمید.
نکته پایانی اینه که از کردم که ما باید به اقتصاد و مال و ثروت هم در همون راسته هدف آفرینش نگاه کنیم. هدف آفرینش اینه که انسان به کمال انسانی برسه. اگر اقتصاد در همون راستا به کار گرفته بشه، مثل نماز خوندن وقت میشه الکاسب و حبیب الله، کاسب میشه دوست خدا و کسی که داره در دنبال کسب درآمده، مثل مجاهدی که در راه خدا داره میجنگه، ثواب داره و اگر هم در همین راه بمیره شهید مرده. اما اگر نه، از مسیری که خدا میخواد و از اون مسئله که به کمال انسان منتهی میشه منحرف بشه، خب اون وقت این مال میشه وز و وبال و میشه توق لعنتی بگردن انسان، که همون که در سوره مکه توبه اومده که از این یک ندون از ذهب و الفضه و فتوک و به حاجه و هم و جنوب و هم و ظهور هم حاضم و کنست هم لنخوص کن، ایشین بلاهایی به سر انسان از طریق مال میاد. انشاءالله که این هدف فراموش نشه در ثروت و در مال و دارایی.
انشاءالله. لطف میکنید خودتون هم به صورت کامل معرفی کنید.
بنده رضا محمدی شاهرودی هستم.
بله.
از کارشناسای صدا و سیما که خب همه خلق الله ما رو میشناسن.
بله.
و از اساتید دانشگاه و حوزه که از خب همه ما مثل کفر ابلیسیم خانم، دیگه نیازی نیست کنم معرفی کنیم.
بله
همیشه سلام.
بله خیلی ممنون، متشکرم از شما، مرسی، خدا حافظ.